نیست، خوبه. ولی شما میبینید که با توجه با استفاده از فرمول شرطی سازی میان یه دفعه رو ذهن جامعه ایرانی یک تأثیراتی رو میذارن. حالا اینم فقط از طریق رسانه‌های بیگانه نیست، مثلا برخی از کانال‌های تلگرامی میان شروع میکنن، بعد پاسکاری میکنن با رسانه‌های بیگانه و اونا میان یه خبر فیک تولید میکنن، روی ذهن جامعه تأثیر میذارن و فکر جامعه با توجه به نگرانی که داره میره روی این که مثلا 6 ماه آینده چه اتفاقی میخواد برای دلار بیفته یا برای سکه بیفته. این مدل رو ما خودمون باید در واقع براش یه کاری بکنیم که مورد در واقع اینا نتونن با شرطی سازی روی مخاطب تأثیر بذارن، که به قول آقای دکتر داودی میان مثلا میگن دلار 100,000 تومانی رو اول جام میندازن، بعد وسطش میان در واقع محرک تولید میکنن و نهایتاً میتونن تاثیر خودشون رو بذارن. البته من بحثم این نیست که همه این کار توسط رسانه‌های بیگانه است، بخشش هم ممکنه به خاطر خودمون باشه، یعنی دستگاه‌های خودمون باید دقیق‌تر کار بکنن، ولی اونها هم تاثیرگذارن توی این موضوع و میتونن با این مدل کار رو جلو ببرن. دومین تکنیکی که در واقع دارن استفاده میکنن بحث جابجا کردن موضوعات اصلی با موضوعات فرعیه. مثلا ما در جامعه‌مون خیلی مسائل اصلی داریم تو کشور که باید مثلا پیگیری بشه، موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ولی یه دفعه میبینید در رسانه‌های بیگانه جروبس مثلا یک بازیکن فوتبال یا یک شخصی با یک مجری که با رصد مثلا تلویزیون ما انجام دادن اون رو میارن بالا و سعی میکنن این موضوع فرعی رو به عنوان موضوع اصلی جامعه در دستور کار رسانه قرار بدن. حالا ممکنه از تکنیک برجسته‌سازی استفاده کنن، به جامعه بگن که آقا باید به چی فکر کنی، یا ممکنه بگن آقا به چگونه فکر کن راجع به این موضوع، همون مدلی که آقای داودی گفت که چند تا فیلمو با هم تقطی کنن و نهایتاً یک نتیجه ای رو در ذهن مخاطب ایجاد کنن. ببینید برای رسانه بیگانه فرق نمیکنه که در واقع مخاطب چه شاخصه ای داره و به کجا میخواد برسه، اون به دنبال ایجاد ناامیدیه، چون میخواد در واقع پمپاژ ناامیدی رو ایجاد کنه که بعداً بتونه از این استفاده بکنه. حالا اون استفادهش ممکنه در روز رأی‌گیری باشه، ممکنه استفادهش در یک روز دیگه باشه که نیاز به کنش و رفتار کاربر و مخاطب ایرانی است. در واقع این پمپاژ ها رو با هم زیاد میکنه و نهایتاً میخواد که اون نتیجه خودش رو بگیره. در واقع مخاطب رو میخواد در حباب فیلتر قرار بده. شما فکر کنید که یک شخصی فقط یک رسانه رو نگاه کنه، فقط مثلا اینترنشنال رو بعضی روزا داره نگاه میکنه، دنیا رو چجوری میبینن؟ ایران رو چجوری میبینن؟ در واقع اون شخصی که رسانه‌های دیگر رو نگاه نمی‌کنه، یعنی رسانه ملی رو نگاه نمی‌کنه، روزنامه‌ها رو نمی‌خونه و به بقیه رسانه‌ها دسترسی نداره، فقط داره یک شبکه رو می‌بینه، واقعا نگاهش اینه که همه چی داره خراب میشه، همه چی ناراحت کننده است، همه چی مثلا، چون این رسانه‌ها هم نمیان همه موضوعات رو در واقع بپردازن، میان به کاستی‌ها میپردازن، میان به ناامیدی‌ها میپردازن، میان موضوعات در واقع ترس رو در واقع برای مخاطب ایجاد میکنن. بین رسانه بیگانه بین ترس و تنفر و ناامیدی داره حرکت میکنه، یعنی نهایتا میخواد تو ذهن مخاطب اینا ایجاد بشه. هر جا که ببینه ما داریم به سمت امید میریم، یا سکوت میکنه یا موضوع رو تخطی میکنه یا به نوعی دیگه به موضوع میپردازه، به حواشی موضوع میپردازه.
درست.
شما در واقع رسانه بیگانه رو اگه بشینی تحلیل محتوا کنی یا تحلیل گفتمان کنی یک سال، 1% نمیتونی امید از توش پیدا بکنی. من یه بار به دانشجوهایی که تو کلاس بودم میگفتم که شما بیاید رسانه بیگانه رو تحلیل محتوا کنید، اگه تونستید یه دونه خبر امیدوار کننده از توش بیارید من بهتون 20 میدم. یعنی یه شخصی بیاد شب تا صبح بشینه اینترنشنال یا بی بی سی فارسی رو در مورد ایران نگاه کنه، نه یه دونه اختراع میگن، نه یه دستاوردی میگن که ایجاد شده، نه میگن در حوزه اقتصادی مثلا دانش بنیان ها این کارو کردن، هیچ کدوم از این اخبار تو رسانه بیگانه وجود نداره، چون قرارم نیست به اینا بپردازه. یعنی اگه مخاطب داخلی ما نگاه بکنه، مقایسه کنه، بگه مثلا تو کشور ما امروز این سد ساخته شد یا این کارخونه افتتاح شد، بره بگرده تو این رسانه بیگانه بگه چرا اینو نشون نمیدن، چون قرار اونا فقط نیمه خالی لیوان نشون بدن و علاوه بر نیمه خالی اغراق کنن در کاستی ها و مشکلات و دروغ پراکنی کنن. به خاطر این رسانه بیگانه در واقع در مقابل نیمه پر لیوان قرار گرفته، یعنی هیچ موقع نیمه پر لیوان رو نمیگه، نیمه خالی رو برجسته میکنه، بزرگ نمایی میکنه و بخشی از اغراق ها و دروغ ها رو هم بهش اضافه میکنه.
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر داوودی، با توجه به اینکه کم کم به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی هم نزدیک میشیم، فکر میکنید حالا با تاکید بیشتر بر اینترنشنال و بی بی سی فارسی و اتفاقا ترکیب این دوتا با هم دیگه، این مجموعه رسانه‌های بیگانه، این دوگانه ترکیب شده، چه ختمشی رو دنبال بکنن و دنبال ساخت چگونه مسئله و چگونه اشباه کردن ذهن مخاطب باشن برای استدلال غلط؟
ببینید، مسئله بی بی سی فارسی در انتخابات، حالا دور دوم انتخابات مجلس، یه مقدار با مسئله اینترنشنال متفاوته، چون بی بی سی یه مقدار نظری تر به مسئله نگاه میکنه، اینترنشنال دوست داره عملیاتی تر با محیط در واقع سرکله بزنه. اما در مجموع سه تا موضوع رو اینها تو دستور کارشون قرار دادن. ببینید، ما در دور اول انتخابات، خب رسانه هامون کاملا آچمز عمل کردند، یعنی مشخص شد که هیچ استایل بوک واحدی در واقع ندارند. هر چند نفر داشتیم که اومد خودش رو در واقع توی موقعیتی قرار داد که مثلا بگه با فلان قد تعداد شبکه استانی ما دیگه داریم شاخ غول و جابجا میکنیم و این حرفا. خب گفت، ولی خب تهش چی شد؟ یعنی موقعی که شما نتیجه رو نگاه میکنید، این که خودگویم و خودخندم که داله بر هنرمند بودنم نیست که. خب ما نگاه میکنیم میبینیم بین اولین مسئله ای که رسانه های بیگانه مترصدش هستند در انتخابات دور دوم، همون فرمول و فرایندیه که در دور اول رفتند. دوست دارند رسانه ها در ایران اغراق کنند تا نهایتا اینها سوژه های زود هنگام پیدا بکنند. ما هم رسانه ملیمون خیلی اغراق کرد در بعضی جاها، هم سایر رسانه هامون خیلی اغراق کردن در دور اول انتخابات و به واسطه اتخاذ مدل های غلط ضربه های قابل تأملی رو بر پیکره سازمان رأی و سرمایه اجتماعی زدند. مجموع رسانه ها رو عرض میکنم. بنابراین نعم المطلوب رسانه های بیگانه اینه، فشار بیارن که همون مدل غلط مجددا در دور دوم هم انجام بشه. با توجه به اینکه ما میدونیم اتوماتیک وار در دور دوم همه انتخابات هایی که متمرکز نیست، انتخابات ریاست جمهوری متمرکز کشوریه، انتخابات دیگه شورای شهر و نمیدونم مجلس شورای اسلامی متمرکز ملی به معنی پرسپکتیوی نیست، استانیه، پس اتوماتیک میزان مشارکت نباید به اندازه حتی دور اولش توقع بشه. امر طبیعیه، همه جای دنیا هم همینه. خب مدل غلط چیست؟ که رسانه های ما بیان روی این تمرکز کنن که ما میخواییم دوباره یه طرح نوعی در اندازیم، یک تحول خفنی رو بندازیم که الان مثلا 5 میلیارد آدم در انتخابات در دور دوم شرکت کنن. خب ببین، وقتی این رو گفته میشه، رسانه بیگانه به سوژه زود هنگام دست پیدا میکنه. سوژه زود هنگام یعنی ورز دادن ذهن مخاطب نه برای دور دوم انتخابات مجلس، از دور دوم انتخابات مجلس تا انتخابات ریاست جمهوری. پس اینو خیلی باید دقت داشته باشیم، این تله‌ای که رسانه های بیگانه الان علل خصوص این دوتا دارن میذارن، تله بسیار خطرناکی است که ما نباید با این تله با مدل غلط در واقع حرکت کنه. این نکته اول. پس کاری که انجام میخوان بدند اینه. نکته دوم، برن سراغ، ببینید شما زمانی که دیدید یه مدل کلاهبرداری فانتزی وجود داره، ما بچه که بودیم، الان هم هستا، یه دبه رو آب میکردند، یه دونه لیوان رو میذاشتن توی این دبه آب، یه سکر اون بالا میگفت بنده پایین. شما داری عمود نگاه میکنی، داری همه چی رو صاف میبینی، ولی وقتی سکه که میاد، این آب دیگه هم داری صاف که نمیاد بره بیفته توی اون، یه شکستی داره، یه انحراف از ضریبی داره. برای همین طرف شرط میکرد، میگفت اگر این پول انداختی توی این لیوانه، اینا مال تو، اگر نه همه اینایی که توی این مثلا تونگست مال من، که عمدتر هم کسی نمیتونست بندازه چون هیچ سکه‌ای با ادرس خصوصیات نمیافت. این یکی از تفریحات خورس کلاهبرداری فانتزی بود که سر بچه ها اون زمان میذاشتن. رسانه های بیگانه دنبال همینن. چجوری؟ میان ضریب انحراف برخی از گزاره ها رو، مثل اظهارات برخی نامزد ها، مثل استدلال هایی که اینها دپو کردن خود رسانه های بیگانه نسبت به انتخابات رو میان و حالا اینجا چیکار میکنن؟ به عنوان شرط برای ادامه حیات مطرح میکنن. این شرط برای ادامه حیات، میان گره میزنن به میزان مشارکت. میزان مشارکتی که اتوماتیک همینجا پذیرفته شده که دور دوم میتونه پایین‌تر هم باشه. اما وقتی میاد سطح انتظار رو میبره بالا، حالا این یه شرط محال میذاره برای یک موضوعی که این موضوع قاعدتا یک در واقع نتیجه ثابت و نتیجه مثبت رو در واقع در پی نداره. این مرحله دومی که ایجاد میکنن. و مرحله سوم، در مرحله سوم رسانه‌های بیگانه روی چیزی خیلی حساب دارن باز میکنن، دعواهای بین افراد جدید الورود در مجلس با در واقع افرادی که از قبل بودن، یا جریاناتی که از قبل بودن، یا انتظاراتی که مردم دارن و قصه لحاظا. پس مبنی یکی از قواعدی که الان ما باید دقت کنیم بهش اینه، این سگانه ای که بی بی سی و اینترنشنال فرایندش رو شروع کردن و دارن روش تمرکز میکنن، نهایتا قراره به یک نقطه برسه و اون نقطه هم اینه. ببینید، همه طبیعی ها رو میخوان مصنوعی جلوه بدن، همین کل کارشونه. نهایتا هم اعلام کنن که مردم نسبت به مشارکت دلسرد شدن، فلان شد، همون عبارت های تکراری که الان 40 ساله دارن میگن. برای همینه که خیلی باید مراقبت کنیم که مسئله کلام برای اتحاد و اتحاد منبعث از کلام این وسط خیلی مهمه. یه خطای خیلی بزرگی رو یکی از این نامزدها مرتکب شد بلا فاصله بعد از انتخابات مجلس همین دوره اول، که اومد روی آنتن رسمی یه عبارتایی رو گفت که کلا همه چی رو به هم ریخت. خیلی باید مراقب باشیم. رسانه بیگانه الان سوژه داره ها، ولی سوژهش دموده دو هفته پیش به قبله. مراقب باشیم به واسطه یه تمرکزی که رو ما میکنه سوژه هاشو به روز رسانی نکنه. در اون صورت خب خیلی ور رفتن ها و خیلی درگیری ها رو میتونیم با اینها توی عرصه در واقع شاهد باشیم.
یه نکته کوتاه هم، من یه شبکه اجتماعی رو مرور میکردم توی فاکس نیوز منتشر شده، بایدن اعلام کرده اسرائیل به نسل‌کشی ادامه بده. حالا مثلا رفتن ازش پرسیدن که آیا درسته که شما خواستید که در واقع کمک ها متوقف بشه هر چیز دیگه؟ میگه نه، من فقط از اونا خواستم کاری که دوست دارید انجام بدید رو انجام بدید. آیه البرزی، فکر میکنید نوع نگاه ما به رسانه های بیگانه، نه فقط فارسی زبان ها، همین فاکس نیوزی که داره این خبر رو اینجوری منتشر میکنه و این مصاحبه داره پخش میشه با اینها، نوع نگاه ما و یا اصلا مطالعه این رسانه ها به ما کمک میکنه که کمتر درگیر اشباع و کشف اون عملیات های رسانه های بیگانه فارسی زبان بشیم که اینجا متضادها در بیاد، اینجا اون استدلال های غلطی که ایجاب میکنن برای ذهن مخاطب در بیاد، اشباع ها در بیاد، یا خیر فکر میکنید اینجور مسائل کلا زیاد مفید نخواهد؟
درست. ببینید، جریان رسانه‌های غربی نسبت به رسانه‌هایی که در منطقه‌ای که ما در دنیا زندگی می‌کنیم جریان مرکز پیرامونه، یعنی رسانه‌های غربی، حالا اون فاکس نیوز و سی ان ان و خبرگزاری‌های اصلی در واقع مینستریم، جریان اصلی به قول اونا، جریان سلطه به قول ما، در دنیا خب داره اخبار و محتوای رسانه‌ای رو تولید می‌کنه و ارسال می‌کنه. حالا شما مثالی که زدید از CNN و فاکس نیوز و غیره، داره این اتفاق میفته و میخواد جهانبینی و نوع نگاه مخاطب حاضر در شرق و آسیا و حالا کشور ما رو شکل میده. کشور ما برخلاف سایر کشورهای جهان، به غیر از اون رسانه‌های جریان سلطه که داره محتوا تولید میکنه، با یک رسانه‌های بیگانه ای الان مواجهه که اتفاقا فارسی زبان هم هستن، در راستای اونها هم حرکت میکنن با یه تفاوت. ببینید، اون رسانه‌های غربی کلن میخوان در واقع مواهب زیست غربی رو به مخاطب شرقی نشون بدن، اما این رسانه‌های بیگانه علاوه بر مأموریتی که اونا دارن یه کاری دیگه هم انجام میدن. اونا قراره علاوه بر این که دارن زندگی غربی رو نشون میدن، باید یک ناامیدی هم در مخاطب ایرانی داشته باشن. شما در هیچ جای دنیا این تعداد رسانه‌های بیگانه رو نمی‌بینید که دارن عملیات می‌کنن. یعنی اینا یه مأموریت بیشتری هم دارن. می‌خوان ناامیدی در مردم ایران و مخاطب ایرانی رو هم شکل می‌دن. تعدادشون هم کم نیست. حالا سه تا معروفاش من و تو و بی بی سی و اینترنشنال بود. حالا من و تو که رفته تو فضا مجازی، من اعتقاد ندارم که تعطیل شده. رفته داره یه مأموریت دیگه‌ای رو انجام میده. خب حالا ببینید، این رسانه‌ها بعضی موقع دچار استاندارد دوگانه میشن. یعنی شما میبینید بی بی سی فارسی با بی بی سی انگلیسی یه جایی دوچار استاندارد دوگانه است. مثلا تو دوره کرونا بی بی سی انگلیسی یا اون بی بی سی که در واقع برای کشورهای سایر کشورهای جهان داره محتوا تولید میکنه، هیچ موقع نمیومد در مورد کمبود ماسک در کشورهای دیگه این رو به عنوان یک نقطه منفی نشون میده، ولی اینو بی بی سی فارسی برای کشور ما نشون میداد، چون این استاندارد دوگانش اینجا مشخص میشد. ببینید رسانه های بیگانه در واقع در طول همون رسانه های غربی هستن با ماموریت های اضافه تر، که در واقع ماموریت اضافه شون اینه که در مخاطب ایرانی یک ناامیدی ایجاد بکنن، در مخاطب ایرانی نسبت به گذشته شون یه انفصال ایجاد بکنن، در مخاطب ایرانی سبک زندگیش رو بتونن یه تغییراتی بدن، و در نهایت گرچه پولشون هم ممکنه از همین سرویس های اطلاعاتی خارجی دارن تامین میکنن پول این رسانه های بیگانه رو، اما این ماموریت رو به طور ویژه به اینا دادن که روی این نقطه از جهان متمرکز بشه. چرا این نقطه از جهان؟ چون این نقطه از جهان حرف متفاوتی داره میزنه با بقیه جهان. چرا مثلا با بقیه کشورهای خاورمیانه انقدر کار ندارن یا غرب آسیا کار ندارن؟ چون اونا حکومتاشون در راستای همونا حساب میشه، کاری باشون ندارن. ولی وقتی در یک کشوری انقلاب شده و پیام و گفتمان این انقلاب متفاوت با پیام و گفتمان غربیه، یه ماموریت خاصی به این رسانه دادن که اینا هم عملیات بکنن، و روز به روز هم شما میبینید تعدادشون بعضی موقع زیاد هم میشه، میان تو مجازی کار میکنن، تو جاهای مختلف کار میکنن. فقط من یک نکته در مورد انتخاباتی که آقای دکتر داوودی فرمودن، ببینید انتخابات در دور دوم در کشور ما معمولا چون سطحش میاد پایین تر، تعداد حوزه انتخابی کمتر میشه، همه مردم ایران توش درگیر نیستن، فقط اون حوزه‌ای که به دور دوم رفته و میزان عملیات رسانه‌ای هم معمولا فقط برای اون حوزه هاست، مثلا استانهایی که درگیر انتخاباتن میان رسانه هاشون کار میکنن. رسانه های بیگانه هم در واقع چون بعضی موقع میخوان، ببین رسانه های بیگانه در مورد انتخابات معمولا میخوان دو حوزه رو مورد خدشه قرار بدن، یکی مشارکت مردمه، یکی بحث رقابته. حالا حضرت آقا همیشه دیدید که امسال 4 تا راهبردی که داده بودن خیلی جامع بود، یعنی اگر ما مطابق بیاناتشون عمل کنیم معمولا رسانه های بیگانه در واقع نمیتونن کاری انجام بدن، چون حضرت آقا فرموده بودن امنیت، رقابت، سلامت و مشارکت. اینا به لحاظ مشارکت همیشه میخوان بگن که مردم از صندوق رای گریزانن، یعنی میان تا قبل از انتخابات میخوان یه کاری بکنن که رفتار حضور مردم در پای صندوق رای اتفاق نیفته، و معمولا شما هم میبینید حواشی انتخابات رو پوشش میدن، صفهای گسترده رو نشون نمیدن، میان در واقع حاشیه‌های رای گیری رو برجسته میکنن، و بعد از اینکه انتخابات اتفاق میفته میان مثلا یک درصدهایی رو اعلام میکنن. مثلا شما دیدی یکی از خبرگزاری‌ها اومده بود یه درصد عجیب غریب داده بود 2-3 روز قبل انتخابات، قبل از اینکه وزارت کشور اعلام کنه، که ما اونو میگیم تکنیک دروغ بزرگ. ببین تکنیک‌های اینا رو دو حوزه مشارکت و رقابت معمولاً همیشه وجود داشته و در دور دوم هم ما اینها رو خواهیم داشت. قطعاً این رسانه‌ها شروع می‌کنن چند روز دیگه که بخوان این فعالیت‌ها رو انجام بدن.
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر داوودی، با فرض اینکه رسانه‌های بیگانه فارسی زبان همان کارهایی را که همیشه می‌کردن می‌کنن، چه بسا بدتر و بیشتر، فکر می‌کنید رسانه مجاهد متشرع میداندار برای دور دوم انتخابات کدام وظیفه‌ها رو بهتر انجام بده، یا چه کار انجام بده، یا با چه نگاهی به مسئله ببینه و بیاندیشه که بتونه موفق‌تر عمل کنه؟
ما معمولا دوتا مثال تو فارسی داریم، یکی میگن که عاقل آن است که اندیشه کند پایان را، یکی هم میگن که به نحوی گذشته چراغ راه آینده باید باشه. اگر بخوام بگیم رسانه مجاهد است، متشرع است و میداندار، خیلی کار زیادی نباید انجام بده.
چجل
بعد وقتا نباید یه کاری رو باید انجام نده. یک، آنچه که در گذشته مجموع رسانه ها مکتوب، نمیدونم غیر مکتوب، الان هم هر خبرگزاری یه وقت تصویری را انداخته بود دیگه، الحمدلله همه مجهز به همه چی شدن دیگه، همه رسانه ها دقت داشته باشن به گونه ای باید عمل بشه که همه آنچه که باعث شد رسانه های بیگانه میدانداری کنند از دستشون سلب بشه. این نکته اول. نکته دوم، دقت داشته باشیم همه رسانه ها باید بدانند انتخابات در هر صورتی هویت جمهوری اسلامیه. اینو دقت داشته باشیم، اینکه یکی بشینه یه طرف بخواد به تراشه، یکی بشینه یه طرف دیگه بگه من فقط اینو دارم میتراشم، اینجوری نیست. هر کی هر خدشه وارد کنه فقط به یه تیکه وارد نکرده، به کل هویت وارد میکنه، چون رسانه‌های بیگانه بلدن چجوری جزء به کل رو تبدیل به یه گزاره بکنن. دقت داشته باشیم در این ایامی که قرار دور دوم انتخابات برگزار بشود، با توجه به اینکه خب حساسیت دور اول را ندارد اما مؤثر بر حساسیت نتایج در واقع پیش آمده خواهد بود، مراقبت کنیم سوژه های یا باکس سوژه های رسانه های بیگانه را با این فرم عمل کرد تا تکمیل نکنیم، یا تعداد باکس هم خالی بزنیم خودشون زحمت بکشن پر کنن، چون اونا بخوان پر بکنن به جنبندی نمیرسن، برای همین خلعش در نظر مخاطب مشخص میشه.
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر البرزی، نظر شما چیست؟ رسانه مجاهد متشرع میداندار اگر بخواد کوتاه پاسخ بدید، چه کاری انجام بدهد یا به فرمایش تعبیر نقض جناب دکتر داوودی چه کاری انجام ندهد؟
ببینید، یکی از موضوعات اینه که زمان شناس باشه، رسانه‌ای که زمان رو بشناسه و دقیق و صحیح عمل کنه. یعنی ما اگر بعضی موقع دیرتر یه کاری رو انجام بدیم، ممکنه رسانه‌های بیگانه فرصت رو استفاده بکنن. یعنی اون سرعت و دقت و صحت خیلی مهمه. و بخش بعدی اینه که رسانه‌های ما باید خط رهبری رو هیچ موقع گم نکنن. یعنی وقتی آقا میاد دستور کارها رو تعیین میکنه، اون از یک فکر جامع و کسی که از بالا داره به موضوع نگاه میکنه. ما باید دستور کارهای رسانه‌ایمون رو ذیل اون تعریف بکنیم. یعنی اون ببینید برای انتخابات اون چهار حوزه‌ای که از آقا مشخص کردن، مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت، شاید دو تاش سه تاش مال رسانه باشه. این سه تا رو در واقع بیایم به قول آقای دکتر داویتی عملیاتی شده، یعنی ببینیم کجا باید کل به جز کار کنیم، کجا جز به کل کار کنیم. یعنی این دو تا رو اگر از صحبت‌های آقا بگیریم و اون اسناد بالادستی که داریم رو بهش توجه بکنیم، قطعاً اون رسانه مجاهدی شکل خواهد گرفت که میداندار خواهد بود. اگر رسانه ما میداندار بود و تونست گفتمان سازی بکنه و خط رسانه‌ای رو جلو ببره، قطعاً موفق خواهیم بود.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از هر دو کارشناس محترم و بزرگوار که در استودیوی برنامه امواج شبه حاضر بودن و همراهی کردن برای تبیین و عمق دادن بیشتر به ابعاد موضوع امروز برنامه، که از مسئله سازی و استدلال سازی تا اشباع مخاطب در رسانه‌های بیگانه بود. سپاسگزارم از شما شنوندگان و مخاطبان خوب، فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها و برنامه امواج شبه که همراه ما هستید و از طریق 30010-35 و همینطور 162 و همینطور 0903-913-4744 ارتباط خودتون رو به برنامه امواج شبه حفظ میکنید. و سپاسگزاریم از شما عزیزانی که بعد از اینکه هر برنامه رو میشنوید با اندیشه در اون ما رو همراهی میکنید، برای اینکه بست و گسترش این موضوعات رو در ذهن مخاطب که شما باشید بهتر بسنجیم و تحلیل بکنیم برای بهبود محتوای برنامه‌های آتی. و حواسمون باشه در این بزنگاه تاریخی که همه ما یک صفحه نمایش در اختیار داریم و ذهنمون رو در اختیارش گذاشتیم، مسئله ها رو چگونه میشناسیم، نسبت به مسئله‌ای که شناختیم چقدر اعتبار میتونیم قائل باشیم که برای اون بتونیم استدلال معتبری ایجاد بکنیم، اون هم بر اساس اسناد، مصادیق و ادله معتبر. تمام این اعتبارها در جز جزش اگه مراعات نشه، نهایتاً راه حل شما به نتیجه نمیرسه. عین امتحان تحلیل سازه مقاطع غیر منشوری که شما 3 صفحه آچار برای نوشتن جواب دارید و اما یک ضریب اشتباه شما رو میتونه به انحراف بکشونه و در یک رخداد طبیعی ساختمان شما به سادگی فرو بریزه. این میشه از مسئله تا استدلال و نتیجه. سپاسگزارم که همراه ما بودید و امیدوارم که در این ساعات پایانی ماه مبارک رمضان، ما مردم خوب ایران، مردم مظلوم مقتدر فلسطین، تمام کسانی که سعی میکنن قدمی باشن در راه شکلگیری رسانه مجاهد متشرع میداندار رو فراموش نکنید از دعای خیرتون. پیشاپیش عید سعید فطر رو هم به شما تبریک میگم. امیدوارم همگی معجور باشید و پاداش‌های الهی رو فردا به اخبار خوش و لبخند فراوان سلامتی دریافت کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارش.
از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. پیشا پیش فرارسیدن عید سعید فطر رو به همه شما هممیهنان عزیز و گرامی و روزداران محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم.
اللهم اهل الكبرياء والعظمه.
امامه نماز با شکوه عید سعید فطر به امامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه‌ای. بعد ما تهران مصلای امام خمینی رحمت الله علیه ستاد برگزاری نماز عید فطر.
چطور در نماز روز عید فطر عید بندگی و همبستگی حاضر بشید؟ حتی امکان توی خونه وضو بگیرید. نقشه راهنمای مصلا رو از فضای مجازی دریافت و توی گوشی هاتون ذخیره کنید. قبل از طلوع آفتاب توی مصلا حاضر باشید. در مسیر تکبیر نماز عید رو تکرار کنید. بچه ها و روز اولی ها صفوف نماز رو قشنگتر می کنند. اونا رو حتما همراه خودتون بیارید. با همراهانتون در خیابونهای اطراف مصلا قرار بذارین تا همدیگر رو گم نکنید. از درهای شمالی مصلا وارد بشید. درهای مصلا از زمان نماز صبح باز میشن. وسایل حجیم و سنگین مثل ساک، سبد، کیسه و غیره همراه نداشته باشید. مهر و تسبیح و زیرانداز فراموش نشه و اگه میخواین نماز رو داخل صحن مصلا بخونین اقلام ممنوعه همراه نداشته باشین یا در مصلا تحویل بخش امانات بدین. بعد از پایان نماز برنامه های متنوعی تدارک دیده شده، پس برای ترک مصلا عجله نکنید. منتظر حضور با شکوه شما عزیزان در نماز عید بندگی و همبستگی هستیم. عیدتون مبارک.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نوحه هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، عصرتون بخیر باشه، در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر، رادیو گفتگو به دنبال کنندگان در کانال بله خود هدیه خواهد داد. ساعت 9 صبح و 11 صبح روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه منتظر پاکت‌های هدیه باشید. به پاس همراهیتان با کانال رادیو گفتگو شما هم هدیه خود رو دریافت کنید. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های